ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حسن روحانی میگوید نمیشود که یک تنگه برای غربی ها آزاد باشد و تنگه دیگر برای ایران آزاد نباشد. هزینه ماهانه خانوارها در تیر ماه از مرز 7,500,000 تومان گذشت. و جان بولتون میگوید ونزوئلا در کنار ایران، کره شمالی و سوریه از کشورهای یاغی جهان هستند. شب بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با حضور در وزارت خارجه در یک سخنرانی از سیاست خارجی دولتش دفاع کرد. آقای روحانی با اشاره به موضوع توقیف نفتکشا گفت که ایران پیشتر بارها در دوران دوستی از خطاهای بریتانیا در دریا چشم‌پوشی کرده، اما امروز چنین نمی‌کند.
امنیت در برابر امنیت، تنگه در برابر تنگه. نمیشه تنگه هرمز برای شما آزاد، تنگه جبل الطارق برای ما ناآزاد.
آقای روحانی همچنین در این سخنرانی با انتقاد از تحریم محمد جواد ظریف گفت که به فرض اینکه ایران بخواهد با آمریکا در صورت برداشته شدن تحریم ها مذاکره کند، وزیر امور خارجه مسئول این کار است. واشنگتن میگوید در پی گفتگو با شخصی تصمیم گیر در حکومت جمهوری اسلامی است و با تحریم محمد جواد ظریف اعلام کرده که او چنین اختیاراتی ندارد. در همین حال جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا هم روز سه‌شنبه گفت که ونزوئلا در کنار ایران، کره شمالی و سوریه از کشورهای یاغی جهانند. او که در لیما پایتخت پرو سخن میگفت افزود آمریکا علیه کسانی که از حکومت نیکولاس مادورو در ونزوئلا حمایت کنند تحریم‌های شدید مالی وضع خواهد کرد. سخنان آقای بولتون یک روز پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی را درباره ضبط تمام دارایی‌های ونزوئلا در آمریکا صادر کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تحریم جدید آمریکا مشابه اقدامات سختگیرانه است که این کشور علیه ایران، کوبا، کره شمالی و سوریه گرفته است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه با حضور در محل وزارت خارجه با محمد جواد ظریف دیدار کرد. قاسم سلیمانی که خود نیز تحت تحریم دولت آمریکاست، در این دیدار تحریم وزیر خارجه ایران را جنون‌آمیز توصیف کرد و این تحریم را نشانه تأثیر عمیق آقای ظریف بر افکار عمومی مردم آمریکا خواند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست ارزیابی او را از ملاقات فرمانده نیروی قدس سپاه با وزیر خارجه ایران جویا شدم.
طبیعیه که وقتی آقای ظریف تحریم شده از سوی آمریکا، طرفداران حکومت جمهوری اسلامی شروع کنن به دفاع از آقای ظریف و پشتیبانی از اون. آقای سلیمانی علت این که این کار رو کرده اینیست که خب قبلا مطرح بود، به درستی هم مطرح بود، که نیروی قدس سپاه وزارت خارجه موازی ایرانه، به خصوص در منطقه هنوز هم هست. این کار نمادینو کرده که بگه فعلا در این مقطع با هم مشکلی ندارن و همراه و هماهنگ هست.
آقای سازگارا، پیرو صحبت شما هفته گذشته وقتی که محمد جواد ظریف از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شد، یک مقام رسمی دولت آمریکا گفت که آقای ظریف فرد مناسبی برای گفتگو نیست چون که او تصمیم گیر مهمی نیست. آیا میشه الان حمایت قاسم سلیمانی از آقای ظریف رو به معنای ارسال سیگنال به طرف خارجی ارزیابی کرد که مثلا صحبت‌های آقای ظریف از حمایت سپاه پاسداران برخوردار هست؟
بله، خب معنی این کار آقای سلیمانی همینه که بخواد بگه که حرف سیاست خارجی ایران رو آقای ظریف میزنه، ولی ما دست کم میدونیم که پشت پرده اینگونه نیست. آقای ظریف به دیپلمات آقا معروفه که هر چه آقای خامنه‌ای بگه میتونه چرا گوش میکنه و گزارش کارهاشو قبل از اینکه به آقای روحانی بده به آقای خامنه‌ای میده. بنابراین آقای ظریف کاملا مطیع آقای خامنه‌ای است. آقای سلیمانی هم همینطور. یکی از هنرهاش این است که دائما مداهنه و چاپلوسی از رهبری میکنه و خودشو جان‌نثار و فداکار آقای خامنه‌ای میدونه. ولی این هر دو که سر به آستان آقای خامنه‌ای دارن، در عمل علی‌رغم این تعارفات کارهای خودشونو میکنن. یعنی اگر آقای سلیمانی در عراق سفیر رو عزل و نصب میکنه یا در سوریه یا در افغانستان یا در بحرین و یمن و غیره فعال مایشاه و عملا به درجه ایران به اضافه چندین کار دیگه، این ملاقات و این تعارفات جلوی پرده به این معنی نیست که فردا صبح اینها رو فراموش کنه و این کارا رو نکنه، همون روال ادامه داره. البته آقای ظریف هم وزیر خارجه ایست که قبول کرده که این حوزه ها در اختیار او نباشه و به دست نیروی نظامی مثل نیروی قدس سپاه باشه.
آقای سازگارا، در دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی کم ندیدیم اختلاف نظر بین مجموعه سپاه پاسداران با دولت. چرا حالا سپاه پاسداران تمام و کمال اومده پشت وزیر خارجه ای قرار گرفته که از دست قضا از جمله سیبله های مورد حمله جریان های تند در چند سال اخیر بوده در ایران؟
این وزیر خارجه مدت هاست اونهایی که دستشون تو حکومت میدونن که بیشتر از اینکه وزیر خارجه آقای روحانی باشه، وزیر خارجه آقای خامنه ایه. بنابراین به طور اصولی مشکلی باهاش ندارن. اصولا در ایران در سایه استبداد ستبر آقای خامنه ای همه نهادها از جمله دولت شخصیت و استقلال آنچنانی ندارن، تابع استبداد حاکم هستند. آقای ظریف به طور اصولی مشکلی نداره. اون تندروی هایی که شما میبینید اون مشی آقای خامنه ایه. سال هاست اینطوری مملکت رو اداره میکنه، خودشون پشت میشینه، مسئولیت هیچ کاری رو نمیپذیره و طیفای مختلف حامی خودش رو به جون همدیگه میندازه برای اینکه راضی نگهشون داره، ولی نهایتا هم کاری رو که خودش بخواد میکنه. آقای خامنه ای تصورش از سیاست ورزی و اداره کشور همین روشه که تندروها رو یه جور تقویت میکنه علنی یا خصوصی و میانه روها رو یه جور دیگه به جون هم دیگه میندازه، نهایتا هم کارها رو هرچی پیش بیاد مسئولیتش رو گردن این و اون میندازه و خودش رو سعی میکنه دائما مبرر نگه داره. پشت پرده سرنخ ها دست آقای خامنه ای و پسرش و بیت رهبریه.
محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود. و اما فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد که هزینه خانوارها در تیر ماه سال جاری از مرز 7,500,000 تومان گذشته است. به گزارش ایلنا این هزینه ها نسبت به هزینه های زندگی در خرداد سال جاری 622,000 تومان افزایش یافته. آقای توفیقی اشاره کرده که سبد معاش در تیر ماه نسبت به اسفند سال 97 بیش از 100% تورم قیمتی را تجربه کرده است. پیشتر کمیته مزد شورای عالی کار در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود که سبد معیشت یک خانوار حدود 3,760,000 تومان است، اما شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران را برای سال جاری 1,760,000 تومان تعیین کرد. در این حال تاکنون تصمیمی برای افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران گرفته نشده است. و شورای نگهبان روز دوشنبه طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را تایید کرد. بر اساس این مصوبه مجلس، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با تمامی اختیارات بدون توسعه تشکیلات آن به وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تبدیل می شود. جزئیات بیشتر از فرهاد سلمانیان.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تایید آن شورا رسیده است. شورای نگهبان مصوبه مجلس ایران را برای تشکیل وزارتخانه جدید میراث فرهنگی و گردشگری مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته است. در صورت اجرایی شدن مصوبه مجلس، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ایران به وزارتخانه تبدیل می‌شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از علی وقفچی رئیس فراکسیون صنایع دستی مجلس ایران نوشت مجلس تلاش کرده تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با موافقت دولت انجام شود. رضا وثوقی کارشناس صنعت گردشگری در تهران درباره تأثیر تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه میگوید
این سازمان سازمان اگر به وزارت ما تبدیل بشه یه ساختار صحیحی بگیره. ما عملا داریم با این به خودمون و دیگران میباورونیم که گردشگری داریم جدی میگیریم، مسئله میراث فرهنگی رو داریم جدی میگیریم و صنایع دستی ما داریم صنایع دستی رو به انقراض داریم الان. متاسفانه اینها باید روش کار بشه، روش صادراتش کار بشه. این وزارتخونه میتونه با وزارتخونه دیگه در یک همکاری های بیان روی این قضیه واقعا خوب کار بکنن. و یکم میراث و حفاظت از میراث فرهنگی هستش که با صحبت وزارتخونه شدنش میشه بهتر کار کرد.
بعضی مسئولان ایرانی میگویند ایجاد وزارتخانه ای برای گردشگری با امکان رشد اقتصادی و درآمدزایی همراه و از ضرورت های حوزه فرهنگی است. با وجود این، تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه مخالفانی نیز داشته است که میگویند با این روند امور صنعت گردشگری و میراث فرهنگی کندتر می شود. رضا وثوقی، کارشناس گردشگری:
من توی یکی از جلسات بودم، چند تا از وزرای موافق و مخالف هم بودن. ما در یه جلسه هم‌اندیشی بود که صحبت میکردم، بیشتر کسایی که مخالف بودن بحثشون این بودش که کند میکنه بزرگتر شدن این سازمان، یعنی به شکل وزارتخونه شدن، اینو در روند تصمیم گیری ها و در زمین اجرا. اما وزارتخونه شدن گردشگری از حالت بلا تکلیفی داره این سازمان رو در میاره.
تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه تیر ماه سال جاری با 143 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع به تصویب مجلس ایران رسید. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسگو در اسکاتلند، میگوید پذیرش مصوبه مجلس ایران از سوی شورای نگهبان هدف‌های اعلام شده آن را در شرایط فعلی ایران تأمین نمی‌کند.
در شرایطی که یک سال و اندی بیشتر به عمر این دولت باقی نمونده، تشکیل یک وزارتخونه تازه با سازوکار تازه یقیناً کمکی به هدف اعلام شده و یا تأمین اون نمی‌کنه. گردشگری در ایران وضع بسیار نزاری داره، در حالی که جاذبه های گردشگری ایران به مراتب جذابتر و گسترده‌تر از ترک هاست. ولی ترک ها بیش از 3 میلیون گردشگر خارجی رو در سال پذیرا هستند و منابع ارزی ناشی از گردشگری خارجی در حدود بزرگترین منبع درآمد برای ترکیه به شمار میره، در حالی که ایران در مقایسه حتی با کشوری مثل افغانستان یا کشورهای شمالی ایران هم از حد لازم گردشگر خارجی برخوردار نیست. اونچه که اعلام شده یک کار اداری قراردادی است و دلیل موافقت شورای نگهبان هم این است که مزاحمتی برای اصولگرایان فراهم نمی‌کند.
پس از انقلاب 1357 وزارت ارشاد اسلامی سازماندهی امور گردشگری و ایرانگردی را بر عهده گرفت. بعدها با نشست علنی مجلس ایران در دی ماه 1382 سازمان میراث فرهنگی و سازمان ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد جدا شدند. با ادغام این دو، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت خود را زیر نظر رئیس دولت آغاز کرد. در صورت نهایی شدن تشکیل وزارتخانه جدیدی برای امور گردشگری، تعداد وزارتخانه های ایران به 19 خواهد رسید.
و اما در حالی که روز گذشته ارتش سوریه از سرگیری عملیات خود را علیه مواضع شورشیان در استان ادلب اعلام کرده، گزارش ها از حمله به پایگاه هوایی حمیمیم وابسته به روسیه در استان لازقیه حکایت دارد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
تلفات جانی و مالی بزرگ در حمله راکتی به پایگاه هوایی حمیمیم در استان لازقیه سوریه، پایگاهی که در اختیار نظامیان روسیه قرار دارد. خبرگزاری دولتی سوریه با انتشار این خبر حمله را به گروه‌هایی منتسب کرد که آنها را تروریست نامید. وزارت دفاع روسیه هم این خبر را تایید کرد، اما افزود عملیات فرودگاه متوقف نشده است. هواپیماهای ارتش روسیه از همین پایگاه برای بمباران مناطق تحت کنترل شورشیان در شمال غرب سوریه به پرواز در می آیند. حملاتی که دوشنبه پس از 3 روز توقف از سر گرفته شد. دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید بعد از ظهر دوشنبه هواپیماهای نظامی سوریه و روسیه نزدیک به 50 بار مناطقی در حومه استانهای ادلب و همارا بمباران کردند. این حملات پس از آن آغاز شد که فرماندهی نیروهای مسلح سوریه از سرگیری حملات به مواضع شورشیان را در شمال غرب کشور اعلام کرد. این بیانیه دلیل از سرگیری حملات را مخالفت برخی از شورشیان با شرایط آتش بس عنوان کرده. این بیانیه به سخنان رهبر هیئت تحریر الشام یا همان النصره سابق اشاره دارد. او با خروج نیروهایش از منطقه حائل مورد توافق روسیه و ترکیه مخالفت کرده است. بدین ترتیب آتش‌بسی که حدود 3 ماه نبرد سنگین میان شورشیان و نیروهای دولتی و حملات هوایی به استان ادلب و بخش‌هایی از حما و حلب را متوقف کرده بود به سرعت به بن‌بست رسید. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.